خدمات بودیم. از میشه گفت زمستان سال گذشته ما روند رو داریم میبینیم که اول تحت کنترل قرار گرفت و بعد از اون هم یک روند برای سیر نزولی پیدا کرد نرخ دلار. اما امروز که داریم صحبت میکنیم میبینیم کاهش قیمت کالا و خدمات مشاهده نمیشه در بازار، در حالی که نرخ ارز بالاخره کاهش پیدا کرد.
بله، عرض میکنم خدمتتون. ببینید، اگر ما میخواییم ببینیم که در واقع سوال اصلی ما اینه که چرا با وجود کاهش نرخ ارز ما اون کاهش رو در شاخص قیمت ها ملاحظه نمیکنیم، اول باید برگردیم به این که دلایل افزایش شاخص قیمت و یا تورم در سال 97 چی بوده. درسته که تورم ما در سال 1397 تحت تأثیر افزایش نرخ ارز افزایش پیدا کرده، اما تمام علت افزایش تورم و این تورم در حدود 50% نقطه به نقطه‌ای که ما در فروردین 98 نسبت به فروردین 97 ملاحظه می‌کنیم، همش ناشی از نرخ ارز نیست. بخشی از اون ناشی از افزایش نرخ ارزه. بخشی دیگه ناشی از نقدینگیه که طی سال‌های گذشته به طور مستمر افزایش پیدا کرده بوده، اما این نقدینگی به دلایلی که حالا الان اینجا محل بحث ما نیست، اثر خودش رو بر روی تورم نشون نداده بوده و ما منتظر بودیم که ما چنین افزایشی بر روی شاخص قیمت‌ها داشته باشیم. اما برگردیم به نرخ ارز. ببینید، وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، ما یک افزایشی در روی نرخ ارز داریم، اثر اون بر روی شاخص قیمت ها از طریق سه کانال کلی هستش. اول انتظارات تورمی ما به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار داره. یعنی وقتی ما یک جامپی در بازار ارز داریم، یک افزایش شدیدی در بازار ارز داریم، معمولا انتظارات تورمی مثبتی شکل میگیره و مردم تولید کننده، مصرف کننده، همه انتظار افزایش قیمت ها رو دارن. پس یکی محل اثرگذاریش از طریق انتظارات تورمی.
بله.
محل دوم از طریق شاخص قیمت مصرف کننده است، یعنی کالاهایی که به طور مستقیم وارداتی هستن، مستقیم وارد میشن و عرضه میشن. خب افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر اینها اثر داره و سریع ترین تأثیر از این محل هست. یعنی وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، سریعاً از این محل شاخص قیمت مصرف کننده رو زیاد میکنه. محل سوم شاخص قیمت تولید کننده است. بخش زیادی از تولیدات ما وابسته به کالاهای وارداتی واسطه‌ای هستند که وقتی که واردات ما به واسطه افزایش نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، خب قیمت تولیدات داخلی ما افزایش پیدا میکنه و در نتیجه شاخص قیمت تولید کننده افزایش پیدا میکنه و این در نهایت در مرحله بعدی تبدیل میشه به شاخص قیمت مصرف کننده. این افزایش شاخص قیمت تولید کننده و اثر اون بر شاخص قیمت مصرف کننده، این آنی و دفعتن رخ نمیده. توی مطالعاتی که انجام شده، حتی اصطلاحاً بهش میگن گذر نرخ ارز بر روی تورم، در اقتصاد ایران حتی تا یک سال برآورد شده. یعنی وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا میکنه تا بیاد اثرش رو بگذاره بر روی کالای وارداتی واسطه‌ای و بعد اثرش رو بذاره بر روی کالای تولید داخلی و بعد تولید کننده اونو بخواد به طور کامل منعکس بکنه به مصرف کننده، حدود یک سال ممکنه زمان ببره. یعنی بخشی از افزایش قیمت تولید ما در امسال ناشی از افزایش نرخ ارزیه که سال گذشته اتفاق افتاده. تمام اینها سر جای خودش. بعد برمیگردیم به این که حالا ببینیم نرخ ارز افزایش پیدا کرده، این چه نرخی بود که افزایش پیدا کرد. ما الان در حال حاضر در بازار با یک نرخ مواجه نیستیم، ما الان سه نرخ ارز، حداقل سه نرخ داریم.
بله.
یکی نرخ ارز ترجیحی 4200 ماه که کالاهای اساسی باهاش وارد میشن، که حالا کالاهای خاصی هستن که شامل میشن، از ابتدای سال 97 در حال تخصیصه. یکی نرخ سامانه نیماه که واردات رسمی ما با این نرخ انجام میشه و یکی نرخ سامانه سنا و بازار غیر رسمی هست که اون نرخی که سال گذشته، شهریور سال گذشته، رسید به 17-18 هزار تومان، اون نرخ سامانه سنا بود. یعنی بخشی از بازار که اتفاقا عمق بسیار کمی داره، یعنی معاملات کمی تو این بازار انجام میشه و واردات رسمی ما با اون نرخ انجام نمیشه. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که واردات رسمی ما که تولید کننده رسمی ما با اون مواجه هست، نرخ سامانه نیما هست. نرخ سامانه نیما از بهمن سال 1397 تا امروز که در انتهای شهریور 1398 بودیم، اتفاقا روند افزایشی داشته. یعنی تولید کننده ما وارد کننده رسمی ما با افزایش نرخ ارز مواجه بوده. این اتفاق خوبی هست. این که نرخ سامانه سنا و سامانه نیما به هم نزدیک شده اتفاق خوبیه، به خاطر اینکه رانت رو کم میکنه. اما میخوام بگم که تولید کننده ما و وارد کننده ما با کاهش نرخ، وارد کننده رسمی ما با کاهش نرخ ارز مواجه نبوده. در بهمن 1397 نرخ دلار در سامانه نیما حدود 8700 تومان 8200 تومان بوده و الان نرخ در سامانه نیما در حدود 11000 تومانه. بنابراین واردات رسمی ما با نرخ ارزی که مواجه بوده نرخ ارز کاهشی نبوده. بنابراین پس از این جهت تولید کننده رسمی ما و وارد کننده رسمی ما با کاهش نرخ مواجه نبوده. یک جهت دیگه که هست اینه که تولید کننده و وارد کننده به هر حال نمیتونه که هر روز قیمت‌ها رو با نوسانات بازار تغییر بده. تولید کننده باید یک افق بلند مدت جلوی خودش داشته باشه، تصمیم گیری بلند مدت برای تولید و قیمت گذاری داشته باشه. شرایط اقتصاد کلان ما هنوز اونطور نیست که ما به تولید کننده سیگنال اینو بدیم که نرخ ارز ما ثابت مونده، ما نوسانی دیگه در بازار ارز نخواهیم داشت. نرخ ارز رو شما میتونی، تولید کننده میتونی برنامه‌ریزی بکنی که تا پایان سال نهایتاً نرخ روی 12 تومان خواهد وایساد. ما چنین سیگنالی به تولید کننده ندادیم. تولید کننده ما که الان داره کالای وارداتی واسطه‌ای وارد میکنه هنوز این اطمینان خاطر رو نداره که من میتونم با قیمت‌های جدید تعدیل قیمت بکنم و روی این قیمت وایسم. چون که ممکنه که یک جام همونطوری که سال گذشته یک جام پرزی رخ داد، یک جام پرزی دیگه رخ بده و ما هنوز در محیط اقتصاد کلان به این ثبات نرسیدیم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ببینید ما وقتی که شاخص قیمت رو به صورت کل نگاه میکنیم، شاخص قیمت یک میانگینه از گروه های مختلف، شاخص گروه های مختلف کالایی، سبد های مختلف با وزن های مختلف. وقتی به صورت کلی نگاه میکنیم اینه که بله تورم نقطه به نقطه ما در فروردین 97 نسبت به فروردین در فروردین 98 نسبت به فروردین 97 حدود 50% بوده. اما وقتی شما وارد جزء میشین میبینین که در سال 1397 شاخص گروه کالا به شدت نرخ تورم رو افزایش داده و شاخص گروه خدمت نتونسته، یعنی تعدیل نشده با شاخص گروه کالا. شاخص گروه کالا رشد بیش از 80% فکر میکنم داشته، یعنی بخش زیادی از شاخص قیمت مصرف کننده از محل شاخص گروه کالا بوده و شاخص گروه خدمت این رشد رو نداشته. زمانی که این دوتا شاخص از هم فاصله میگیرن در سالهای بعد شاخص گروه خدمت به تدریج خودش رو تعدیل میکنه و به شاخص گروه کالا میرسه. چون نمیشه که ببینید خدمت شامل چی هست؟ شامل حمل و نقل، شامل اجاره است، شامل حقوق و دستمزد. زمانی که کالا یک جامپ شدیدی داره بعدن اینا باید به مرور بهش برسه. اتفاقا در سال 1398 شما اگر نگاه بکنید این شاخص خدمته که داره سریعتر از شاخص کالا حرکت میکنه و یعنی نشون میده که تولید کننده در شاخص کالا این تعدیل رو انجام داده، اما تولید کننده ما با افزایش حقوق و دستمزد مواجه بوده، با افزایش هزینه حمل و نقل مواجه بوده، یعنی که سایر افزایش هزینه ها داره به تولید کننده مواجه.
باز هم تأثیر گذاشته بر قیمت تمام شده یه محصولی که داره تولید میکنه. یعنی شما بگین شاخص کالا افزایش پیدا کرد، شاخص قیمت عقب موند یا نتونست افزایش پیدا کنه به هر دلیلی و امسال داره جبران میکنه شاخص بس خدمات، امسال داره جبران میکنه و این اثر بعدها داره روی کالاها نمود پیدا میکنه. اما ممنونم از شما خانم کاویانی، ادامه میدیم با آقای دکتر مالکی گرامی. نکته ای مونده؟
نه حالا بعدا شاید بهش برسیم.
بله ممنونم از شما. آقای دکتر امین مالکی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت هم به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
ممنون که با ما همراه هستید. فکر کنم صحبت ها رو شنیدید. دوست داریم نظر از شما رو هم
خیلی جامع کامل مانند
بله دوست داریم نظر شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم به شنوندگان عزیزتون. یه بحث خیلی مهمی اینجا داریم در مورد گزاره‌ای که شما مطرح کردید. اون گزاره اینه که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، حالا اثرش روی چرا اثری روی کاهش قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم نداشته. نکته درستی اشاره کردن خانم کاویانی. آیا ما باید این سوال مطرح کنیم آیا اصلا نرخ ارز کاهش پیدا کرده در حوزه وارداتی؟ خیر، چون ببینید الان آماری که دیروز گمرک اعلام کرده میگه که ما در 5 ماه 15.5 میلیارد دلار واردات داشتیم. جلسه ای که صبح در اتاق بود آماری که اعلام کردن گفتن که چیزی حدود 7 میلیارد 6 ماهه در واقع خارج از شبکه نیما ارز تخصیص پیدا کرده. بحث سنا و لذا اینجا ما با یه حساب سرانگشتی در همین 5 ماهی که گمرک اعلام کرده ما 5.5 میلیارد دلار ارز در واقع خارج از غیر نیمایی به واردات اختصاص دادیم، به این معنا که چیز حدود 10 میلیارد دلار ارز در سامانه نیما به واردات اختصاص پیدا کرده، که اگر شما قیمت نیما رو حالا به یورو نگاه بکنید از 8500 تومان در فروردین میرسه به چیزی حدود 11900 تومان در خرداد ماه و امروز 12300 تومانه. بنابراین یک اشکالی که به این گزار مطرحه اینه که ارزی که به واردات اختصاص پیدا کرده این دائما در حال افزایش بوده. درسته که اون کاهش همونطوری که فرمودن خانم کامیانی اون کاهش امر مبارکیه، این کاهش این فاصله، ولی وارد کننده ای که اومده در سامانه نیما ثبت کرده، یعنی بجز اولویت های یک کالای اساسی و اولویت های دارویی مابقی که الان بهش میگن اولویت های 2.1 تا 2.7، اینا همه ارز نیمایی گرفتن و اون ارزی که صرف واردات شده عملا با افزایش قیمت روبرو بوده. بنابراین یه بحث فنی که اینجا داریم این هست که لزومن ما در بحث واردات همواره تا این 6 ماه اول سال جاری با کاهش قیمت ارز مواجه نبود.
آخه یه بحثی هم که مطرح میشه اینه که ما 6 ماه اول سالمون چقدر واردات داشتیم؟
15.5 میلیارد دلار.
15.5 میلیارد.
بله.
10 میلیارد دلارش رو حضرت علی میگید که از سامانه نیما تامین شده.
نیما تامین شده.
بله. و الباقیش حالا یا از ارز 4200 تومان بوده که مربوط میشه به کالاهای
اساسی و دارو.
بله.
و یه سری حالا اقلام کشاورزی، اقلام خاص. بله.
این رو اگر بخوایم به صورت نسبی بگیم نسبت ها به چه صورتی هست؟ ببینید دارید آمارش رو؟
نسبت ها رو الان ندارم ولی فکر می کنم خیلی ساده بشه حسابش کرد. چیزی حدود
چون تقریبا 2/3
بله 2/3 واردات ما با ارز در واقع نیمایی صورت گرفته که از ابتدای سال جاری تا الان افزایش قابل توجهی داشته، از 9000 خورده‌ای رسیده الان به 12300 تومان به یورو و ما بقیه مقدار 5 6 میلیارد ارز در واقع کالای اساسی است و دارو اقلام گروه 1.
بله. و سال گذشته به چه صورتی بوده؟ سال گذشته که ما بحث نیمایی رو در واقع از اواسط تابستان داشتیم، درسته؟
بله.
بله.
ما سال گذشته
به چه صورتی بوده میتونیم بگیم؟
الان واردات ما نسبت به سال گذشته چیزی حدود 7% کاهش پیدا کرده.
بله.
حالا این خودش پیامای خاص خودشو داره که ما با یه رکود قابل توجهی الان در بخش صنعت مواجهیم. این اقلامی که کاهش پیدا کرده با توجه به افزایش ظرفیت واردات کالای اساسی تا این 6 ماه به میزان قابل توجهی، این به ویژه در حوزه مواد اولیه و ماشین‌آلات بوده و یه نشانه ای از رکود عمیقی که الان تو بخش صنعت هست. ولی ما پارسال این موقع چیزی حدود 19 میلیارد دلار واردات داشتیم که الان با این حساب چیزی حدود 3.5 میلیارد دلار اقلام اولیه تولید متاسفانه در نتیجه همین رکودی که در بخش صنعت ایجاد شده کاهش پیدا کرد.
پس حضرت علی معتقدید که قیمت کالاهای وارداتی نه تنها کاهش پیدا نکرده امسال بلکه افزایش
قیمت
پیدا
ارزی
کرده.
که به کالاهای وارداتی تخصیص پیدا کرده
همون میشه.
بله
بله افزایش پیدا کرده و از این طرف هم حالا ما کاری به کاهش خود واردات نداریم، یعنی به هر حال برمیگرده به سیکهای تجاری که در اقتصادمون هست.
بله.
که ما باید قبول بکنیم بریم وارد یک دوره
خارجی و عدم سیاست‌های صحیح بعضن در داخل منجر به این موضوع.
بله. اما بحث قیمت‌ها حالا خانم کاویانی اشاره کردن که دلایل مختلفی داشت افزایش قیمت‌ها، یکی از دلایلش که من هم همراه هستم با شما به شدت تأثیر می‌ذاره روی رشد تورم ما افزایش نقدینگی، اون هم به صورت فزاینده و به نظر میاد خیلی هم قابل کنترل نیست و باید یک چاره ای رو براش ما بیاندیشیم که تاثیرگذار هست. اما خانم کاویانی شما هم اشاره کردید به انتظارات تورمی، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده. الان به نظر میاد خیلی تولید کنندگان انتظار تورمیه یا انتظار نرخ ارزه الان خیلی در بازار شاهد ما شاهدش نیستیم نسبت به سال گذشته همین موقع ها. شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولید کننده، در مورد شاخص قیمت تولید کننده توضیح دادید، اما شاخص قیمت مصرف کننده به چه صورتی هست؟ آیا ما باید انتظار رو می داشتیم که یک مقدار شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا بکنه امسال یا خیر؟ بفهمید آقای دکتر.
بله خیلی ممنون. خیلی ممنون از آقای دکتر و خانم دکتر بابت توضیحاتشون. همونطور که در این مورد صحبت کردیم، ما اول این پیشفرضمون رو ابتدای عرایزمون هم یه پیشفرضی داشتیم، اون رو گذاشتیم کنار. الان بیشتر صحبتمون رو اینه که حالا حتی اگر نرخ، حتی با این پیشفرض اگر نرخ ارز کاهش پیدا کرده، چرا نرخ کالا کاهش پیدا نکرده؟ خانم دکتر اشاره کردم به دوتا ایندکس PPI و CPI. کاهش نرخ اندکس اندازه‌گیری یا شاخص تولید کننده و شاخص مصرف کننده. من در تکمیل فرمایش ایشون دو تا مطلب رو میخوام اضافه بکنم. یکی این که ما در سی پی آی یا کاهش یا ببخشید شاخص قیمت مصرف کننده در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، یک آیتم مهم دیگر هم داریم به نام مالیات. اونها مالیات رو در شبکه انتهای شبکه توزیع از مصرف کننده میگیرن. البته چون نرخ مالیات معمولا ثابته، تو رشد یا کاهش شاخص خودش رو نشون نمیده، ولی وقتی نرخ اخذ مالیات متفاوت بشه، مسلما در رشد یا کاهش شاخص هم تأثیر بسزایی داره. خب نرخ اخذ مالیات ما هم در شبکه توزیع متاسفانه هم در شبکه تولیده، و با توجه به سیاست هایی که داشتیم از بودجه نفتی به بودجه مالیاتی شیفت کنیم در سالهای اخیر، این نرخ حتی اگر درصدن یکسان مونده ولی عملیاتی خیلی افزایش پیدا کرده و این شاخص سی پی آی رو یا کاستومر پرایس ایندکس رو کاملا تکون داده و بالا برده. مطلب دیگه ای که هست در پی پی آی یا شاخص نرخ تولید کننده تولیده، در اینجا همونطور که خانم دکترم اشاره کردن، حالا بانک سیستم اقتصادی بر اساس سه مطلب، یعنی هم خدمات، هم ساخت یا صنعت، هم کشاورزی، پی پی آی رو تعیین میکنه. تا اونجا که من حضور ذهن دارم 50 و اندی درصد از 100 به ساخت یا صنعت میدن، 30 و اندی درصد به کشاورزی، 16-17% به خدمات، که این هم کشاورزی هم خدمات در شاخص نرخ تولید کننده الان در حال افزایشه با توجه به شوک اولیه‌ای که وارد شده. سایر مسائلی هم که در شاخص نرخ تولید کننده مؤثر بود در کنار افزایش قیمت مواد اولیه‌اش، حقوق دستمزد، کلیه هزینه‌های عملیاتی. خب این دوتا شاخص پس مطالب دیگری هم توش بود که این دوتا رو برده بالا، یعنی صرفا نرخ ارز نیست که توی این شاخص ها و افزایش قیمت کالا تأثیر داره. گاهگداری شاید ما افزایش بیشتر نداشته باشیم، خودش نشون دهنده چیست؟ نشون دهنده کاهش. ولی از همه اینها ساده تر بخوایم به مطلب نگاه کنیم که همه عزیزان بهش اشاره کردن، مطلب ثبات بازاره. همه عزیزان به این مطلب که ما باید برنامه ریزی داشته باشیم، ما باید نگاهمون رو ببینیم، ما باید بدونیم یه تولید کننده بعد 6 ماه بعدش باید مواد اولیه بخره، باید نرخ تمام شده داشته باشه، باید مزیت‌های رقابتی کالاشو در بازار بسنجه، براش برنامه ریزی کنه. خب وقتی این برنامه ها با هم نخونه، مسلماً تولید کننده نمیتونه برنامه خوبی داشته باشه، نمیتونه نرخ گذاری خوبی داشته باشه، عرضه با مشکل روبرو میشه، رکود وارد میشه. خب کوچک شدن سبد خرید مردم هم همیشه دلایل مازاد هست در این اتفاق. در کنارش پس آنچه که امروز ما نیاز داریم، و من تأکید میکنم اول از همه نرخ ارز ثابت، امروز بیش از هر روز دیگری جامعه ما باید دلار تک نرخی داشته باشه و این اولین سنگ بنای اقتصاد سلامت و توسعه اقتصادی کشور ماست. در کنار اون آنچه که برامون مهمه اینه که بتونیم بازار رو به این ثبات و به باور، هم به ارزش پول ملیمون، هم به عدم جامپ های شدید و برسونیم که چه مصرف کننده چه تولید کننده با خیال راحت بتونه با اعتماد به پول رایج مملکت به امرار معاشش و یا تولیدش بپردازه. شما اشاره فرمودید به داستان زیاد، یعنی نقدینگی بالا یا ارائه پول بالا توسط بانک مرکزی، تزریق پول زیاد به کشور، که خب به اقتصاد کشور، که خب این مطلب یکی از همون ایجاد خطا، یکی از همون عوامل ایجاد خطای پولی است. وقتی که رشد نقدینگی رو داشته باشیم در کنار اون مسائلی که خانم دکتر، آقای دکتر و مهمانان دیگه برنامه بهش اشاره کردن، باعث میشه که این تفکر پیش بیاد که ما قدرت پول ملیمون کمتر از واقعیت درک کنیم. یعنی اگر پول ملیمون در معادل 10,000 تومنه، ما فکر کنیم که ریال رو باید امروز 15,000 تومن ازای هر یک دلار ارز میکنم. این باعث میشه که چسبندگی رو به بالای ما تقویت بشه و نرخ کالا در مقابل کاهش مقاومت بیشتری نشون بده. اینها همه مسائلی هست که خب دست به دست هم میده. اقتصاد همونطور که میدونید مسائل در هم تنیده است، به هیچ وجه یک عاملی نیست که یک عامل نرخ رو تکان بده ببره بالا، یک نعامل بیاره پایین. امروز ما نیازمند ثبات اقتصادی، نیازمند ثبات نرخ ارز در کشور است.
بله ممنونم از شما. هرچند بحث تکنیکی شدن ارز بحث پیچیده ایه و من فکر کنم با این شرایط اقتصادی چندان به نفع اقتصادی کشورمون نیست. هم کاویانی اگر تکمیلی هست در مورد صحبت ها، باز هم مشنونده هستیم. جناب آقای دکتر ملکی که اشاره کردن که در واقع تایید کردن حرف شما رو که ما اون ارزی رو که داریم اختصاص میدیم به واردات کالا قالبش از طریق ارز نیمایی هست و این نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته، اما این رو هم میتونیم قبول بکنیم که ما یه شوکی رو هم در قیمت کالاها داشتیم در سال گذشته 97 که حالا بخشش میتونست به خاطر افزایش نقدینگی باشه، انتظارات تورمی و مسئله از این دست، اما تأکید خیلی ها این بود که به خاطر افزایش نرخ ارز این رقم خورده، همان نرخ ارزی که ما در بازار عملا خارج از بازار نیمایی شاهدش بودیم، ارز 17000 تومان 18000 تومان در بازار مسکن ما این رو کاملا دیدیم، در بازار خودرو هم همین رو دیدیم. این به هر حال شک گرفته، یعنی مردم هم انتظار دارن که این افزایشی که به خاطر نرخ ارز شک گرفته حداقل یک مقداریش برگرده و کاهش پیدا بکنه. این رو چطور میتونیم تحلیل بکنیم؟ آیا کماکان تولید کنندگان به نرخ ارز بازار اعتماد ندارن؟ اصلا بازار ارز رو بازار با ثبات و مورد اعتمادی نمیدونن یا خیر؟
ببینید، ما اول اینکه گروه‌های کالایی با همدیگه متفاوت از رفتاری که از خودشون نشون میدن، مثلا بازار خودرو، بازار مسکن، بازار ارز، طلا، اینهایی که شما فرمودین بیشتر در ایران در حکم بازار دارایی هستن تا اینکه ما به شکل کالا بهشون نگاه بکنیم. و علت این افزایش شدید قیمت این گروه از کالاها خیلی مرتبط نیست به اون اتفاقی که روی شاخص قیمت‌ها افتاده. یعنی چی؟ یعنی که ببینید، ما بازارهای دارایی که جایگزین همدیگه هستن برای پسندازهای مردم، یعنی ما به عنوان مردم یه سری پسندازهایی داریم، موقعی که این پسندازمونو میخواییم بریم جایی سرمایه گذاری کنیم، میاییم تصمیم میگیریم که آیا من این رو بذارم در بازار مسکن یا بذارم در بازار ارز یا بذارم توی بانک سود بانکی یا بذارم بورس، هر کدوم از اینها. ما برای چند سال متمادی نرخ سود بانکی بالایی داشتیم، حدود 24%، 20%، 22%، در هر صورت خیلی بالاتر از نرخ تورم ما بود. همزمان سایر بازارهای دارایی ما مثل بازار مسکن، مثل بازار ارز، مثل طلا به هیچ وجه رشدی، یعنی چنین سودی به شما نمیداد. یعنی قیمت مسکن سالیانه مثلا حتی کمتر از شاخص قیمت ها رشد داشت، فکر می کنم 7-8% همچین چیزی، نرخ ارز همچین مقداری. بنابراین یه بازار
تو سالهای مختلف متفاوت،
من دارم الان از سال مثلا حدود 94 تا 97 رو عرض می کنم، یعنی طی سالی که از 94 تا 97 که قیمت ارز تقریبا ثابت بوده، قیمت مسکن تقریبا ثابت بوده، قیمت طلا تقریبا ثابت بوده، اما نرخ سود بانکی 24 درصد داشتیم. طی این سالها پسندازهای مردم در بانک، در حسابهای بلند مدت بانکی بوده تا سود 24% رو کسب بکنه. قبل از تمام همه این اتفاقاتی که بخواد بیفته در سال 97، قبل از تحریم‌های بین‌المللی که بخواد جرقه این رو بزنه، قبل از افزایش نرخ ارز، اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی چنین هشداری رو برای سال 97 می‌دادن که در سال 97 ما احتمالاً در سایر بازارهای دارایی یک افزایش قیمت رو خواهیم داشت. این رو از اون جهت دارم خدمتتون میگم که تفکیک کنیم بین افزایش قیمت مسکن و مثلا شاید افزایش قیمت گوشت. این دو تا یکسان نیست. افزایش قیمت مسکن خیلی ناشی از اون اتفاقی نیستش که سر گوشت افتاده، نه، قیمت مسکن ناشی از اینه که ما نقدینگی داشتیم که طی سالهای متمادی افزایش پیدا کرده. این نقدینگی رفته در حسابهای بلند مدت، یعنی در حسابهای بلند مدت بانکی سالیانه 24% روش سود گرفته. این نقدینگی اونجا انباش شده و حالا نوبت این بوده که سایر بازارهای دارایی یک جهشی رو توش داشته باشه و جرقه این اتفاق با تحریم‌های بین‌المللی اتفاق افتاد که اون وقت بازار ارز ما شروع کرد به جامپ کردن، بازار مسکن، و اتفاقا اون وقت شد که حساب‌ها از حساب‌های بلند مدت، پول‌ها از حساب‌های بلند مدت بانکی اومد بیرون به خاطر اینکه الان دیگه سایر بازارهای دارایی ما مثل مسکن، مثل ارز، سودی بیشتر از بانک به شما میدادن. شما ترکیب نقدینگی رو در سال 97 نگاه بکنید، بسیار متفاوت هست با ترکیب نقدینگی در سال 96. ما در 6 ماه نخست سال 97 نقدینگی ما از محل پول، یعنی جزء تورمزای نقدینگی، نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیم میشه. شبه پول اون بخش پول هستش که حساب‌های بلند مدت بانکیه و پول اسکناس و مسکوک دست مردم و حساب‌های کوتاه مدته. در سال 97 نقدینگی از محل پول بسیار رشد پیدا کرد. این نشون میده چی؟ نشون میده که پول‌ها از حساب‌های بلند مدت بانکی اومده بیرون، رفته به سمت سایر دارایی‌ها و این افزایش رو تو اون قسمت ایجاد کرد. پس این بحثش متفاوته و شاید خیلی انتظار به جایی نباشه که ما بگیم حالا که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، ما انتظاری یک کاهش شدید متناسب با اون رو در بازار مسکن داریم. نه، بازار مسکن بله الان تقریبا رشد خودش رو کرده، انتظار داریم که وارد یک دوره رکودی بشه. دوره رکود شاید نه به معنای رکود قیمتی، به معنای رکود عرضه و تقاضا. اما در مورد سایر گروه‌های کالایی، ما اگر شاخص قیمت رو عرض کنم خدمتتون به صورت کل نگاه کنیم، خیر، ما در سال 1398 انتظار کاهش شاخص قیمت رو نخواهیم داشت. وقتی شما میگین کاهش شاخص قیمت، منظورتون تورم منفیه. ما به هیچ وجه انتظار تورم منفی در سال 1398 نخواهیم داشت، به خاطر اینکه تورم تنها ناشی از نرخ ارز نیست. اما در زیر گروه های شاخص قیمت مصرف کننده ما کاهش داشتیم، یعنی که من فکر میکنم الان حالا دقیق اینجا همراه هم نیست که بگم خدمتتون، اما مثلا در مورد گوشت، گروه گوشته، مثلا گوسفند، گوشت گوساله، اینها رو ما در اردیبهشت ماه نسبت به اسفند ماه کاهش قیمت داشتیم. در مورد فکر میکنم مرغ که کاهش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشتیم. یعنی به زیر گروه ها که برگردید، یک سری از زیر گروه ها که بسیار تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار گرفته بودن، اتفاقا کاهش قیمت داشتن.
با سیاست ها و سیاست گذاری هایی بود که وزارت خونه های مرتبطش می اومدن
سیاست سازی میکرد. البته اتفاقی که برای گوشت افتاد اتفاق جالبی بود. اتفاق این بودش که در سال 1397
به تغییرات
نرخ ارز، اتفاقا در مورد گوشت خیلی به تغییرات نرخ ارز رفت داشت، اما از جهتی که ما انتظارش رو، شاید ما که نمنظورم که از جهتی که انتظارش نمی رفته، از چه جهت در سال 1397 در کل سال 1397 گوشت ارز 4200 می گرفته، یعنی که نرخ ارز برای واردات گوشت ثابت بوده، اما قیمت ارز قیمت گوشت به شدت افزایش پیدا کرده. از زمانی که اختصاص ارز 4200 به گوشت قطع شد و ارز نیمایی اختصاص داده شد، یعنی ارز گوشت از 4200 تومان اومد شد به 8200 تومان، اتفاقا ما کاهش در قیمت گوشت داشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه رانتی که این وسط بود حذف شد، به خاطر اینکه افزایش تقاضای شدیدی که برای گوشت بود حذف شد که معلوم نبود تقاضای چیه، منجر میشه به خروج، یعنی به صادرات قاچاق منجر میشه. اتفاقا بر گوشت این اتفاق افتاده. اما خواستم خدمتتون بگم که
چه دلیل اصلیش این بود خانم کاویانی که ما خیلی رو ارزهایی که به نرخ 4200 تومان اختصاص میدادیم نظارت نکردیم. قبل از حضور شما دکتر حاجی دلیگانی همین رو میگفت که ما ارز 4200 اختصاص دادیم، نه کالاش اومده نه پولش اصلا برگشته و خیلی از اونها حداقل میگفت در مورد نصفش این اتفاق افتاده و باید نظارت بیشتری صورت میگرفت. درسته ما میگیم ارز 4200 داره اختصاص پیدا میکنه به گوشت، اما اینکه آیا از ابتدای اختصاص تا انتهایی که گوشت وارد کشور میشه توزیع میشه رو تحت نظارت داریم، من فکر میکنم جزء ضعفایی بوده که وجود داشته و ماجراهاش رو هم همه با هم شنیدیم. اگر کلمه دیگه هست در خدمتتون هستیم که صحبت‌های دکتر مالکی
رو. نه خواهش می‌کنم، فقط بگم که نظارت که بحث بسیار درستیه، نظارت که کاملا بحث صحیحیه و باید صورت بگیره، اما چنین رانتی هم مشخصا باید حذف بشه. یعنی که زمانی که شما یک رانت عظیمی رو ایجاد میکنید، زمانی که میبینید چنین نظارتی امکانش وجود نداره، وقتی که میبینید داره منابع به این شکل هدر رفت میره، بهتره که این رانت رو کاهش بدین. و اتفاقی که مثبتی که عرض کردم خدمتتون از ابتدای سال افتاده، کم شدن فاصله بازار قیمت در ارز در بازار سنا و بازار نیما که این رانت رو کم کرده، انتظار داریم که در مورد ارز ترجیحی هم این اتفاق بیفته تا از حیف و میل درآمدهای ارزی کشور بکاهه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر مالکی گرامی. برگردیم به نرخ ارز و تاثیر اون بر قیمت کالاها و خدمات که شما اشاره کردید که ما بیشتر وارداتمون از طریق ارز نیمایی داره صورت میگیره و نسبت به سال 97 ما این افزایش رو هم داشتیم. ما چطور میتونیم کنترل بکنیم نرخ ارزمون رو و وابستگی قیمت کالاها به نرخ ارز، افزایش نرخ ارز رو تحت کنترل خودمون در بیاریم؟ آیا ما سیاست‌های ارزی که داریم پیاده می‌کنیم متناسب هست با این روندی که پیش روی ما هست، با شرایطی که ما در اقتصاد جهانی داریم، بحث تحریم‌ها، بحث رکودی که پیش روی ما هست و مسائلی از این دست که ضربه هم به تولید ما نزنه؟
بله، ببینید این بحث یه مقدار اگر باز کنیم بحث وارداتو، فکر میکنم به سوال شما بیشتر کمک بکنیم. بحث خیلی در واقع مهمی هم که اینجا داریم بحث اولویت بندی های واردات. بذارید در یه جمله در واقع اول جواب رو بگم بعد تا حد ممکن بازش کنم. ببینید اولویت بندی های واردات ما در نسخه 14 مرداد به این 14 5 14 مرداد ما